بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري ألواحنا له الفداء. یکی از مسائلی که خوب است در اینجا مطرح بشه مسئله آزادی انسان در برابر قانون و حکومت. مقدمتاً باید عرض کنیم که کلمه آزادی دو کاربرد مختلف داریم. یکی آزادی تکوینی است که مساوی با اختیاره. در بحث‌های گذشته بحثی در این زمینه داشتیم که از ویژگی‌های انسان این است که دارای نیروی اختیار و انتخابه و اساس مسئولیت را اختیار تشکیل میده. اگر اختیار را برای انسان قائل نباشیم، مسئولیتی هم به عهده انسان نمیتونیم بگذاریم و نمیتونیم بپذیریم. در واقع مختار بودن انسان یک اصل موضوعی است که در اخلاق و در حقوق پذیرفته شده. خودش یک مسئله فلسفی است که به عنوان اصل موضوعی در این علوم ازش استفاده میشه. بنابراین کسانی که قائل به مختار بودن انسان هستند، انسان را تکوینن آزاد میدونند. در مقابل کسانی که قائل به جبر فلسفی یا جبر تاریخی یا جبر طبیعی یا جبر اجتماعی یا هر گونه جبر دیگری که فرض بشه باشند، اونها انسان را تکوینن آزاد نمی دونند. عوامل طبیعی یا اجتماعی و تاریخی و غیره هست که انسان را به یک راهی می کشاند بدون اینکه برای او اختیار و انتخابی قائل باشد. ما چون قائل هستیم به این که انسان مجبور نیست و اون چه به نام جبر تاریخی و اجتماعی و غیره نامیده میشه، حقیقتاً اینها جبر نیست و مجبور کننده نیست. بنابراین معتقدیم که انسان ذاتاً آزاد آفریده شده، یعنی دارای قوه اختیار و انتخاب. ورد کردیم که اساس تعالیم انبیاء و همچنین قرآن کریم بر همین مطلبه که انسان تکوینن دارای نیروی اختیاره. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. کاربرد دیگر آزادی، آزادی قانونی و تشریعی است. یعنی بعد از اینکه پذیرفتیم که انسان تکوینن دارای قدرت انتخاب هست و میتونه علی رغم عوامل محیط و عوامل طبیعی و وراثت و عوامل اجتماعی میتواند راهی را برگزینه، نوبت میرسه به این که قانون و حکومت چه اندازه باید این آزادی را از مردم سلب کنه و محدودیت ایجاد کنه. آیا ممکن است قانونی و حکومتی وجود داشته باشه که هیچ نحو محدودیتی برای افراد و گروه ها به وجود نیاره؟ یا چنین چیزی ممکن نیست؟ و اگر ممکن نیست تا چه اندازه باید قانون آزادی افراد را محدود کنه؟ البته این بحث وقتی مطرح میشه که ما قائل به آزادی تکوینی باشیم، چنان که هستیم. اگر کسانی قائل به جبر تکوینی باشند، دیگه نوبت نمیرسه به این که بگیم قانون چه اندازه میتواند آزادی اونها را محدود کند، چون آزادی وجود ندارد تا محدود بشه روی اون نظر. پس تنها کسانی حق دارند از آزادی قانونی و تشریعی سخن بگن که قائل به اختیار و انتخاب آزاد انسان باشند. اگر کسانی از نظر فلسفی قائل به جبر هستند اما در بحث‌های سیاسی و شعارهای حزبیشون سخن از آزادی و دموکراسی و چیزهای دیگری از این قبیل میگند، در واقع تناقضی است بین جهانبینی و ایدئولوژیشون. پس منطقاً کسانی میتونند قائل به آزادی قانونی باشند که آزادی تکوینی و آزادی که انسان از نظر خلقت برخوردار هست پذیرفته باشه. خب حالا بعد از اینکه ما قائل شدیم به اینکه انسان ذاتاً و تکوینن آزاد است و دارای قدرت انتخاب هست، نوبت میرسه به اینکه از دیدگاه اسلام چه اندازه میتوان محدودیت برای انسان قائل شد. اولین سوالی که در اینجا مطرح میشه که اشاره کردم اینه که آیا میشه قانونی فرض کرد و حکومتی فرض کرد که هیچ نه محدودیت برای افراد به وجود نیاره؟ روشنه که پاسخ این سوال منفی است. با توضیحی که درباره قانون و مجری قانون داده شد روشن میشه که قانون اصلا معناش این است که میبایست انسان محدودیتی را بپذیره. یعنی وقتی راه‌های گوناگون در جلوی انسان بود، باید رفتار خودش را در یک کانال خاصی متمرکز کنه و از راه‌های دیگه صرف نظر کنه. قانون که مفادش این است که فلان کاری میبایست انجام بشه و فلان کاری نبایست انجام بشه، یعنی انسانی که صرف نظر از این قانون به خودش حق میداد قانونن که هر کاری دلش میخواد انجام بده، بر اساس این قانون باید رفتار خودش را محدود کنه. در مقام ارضاء غرایز و عواطف و رفتار اجتماعی، کسی که زیر بار قانونی هست معناش این است که محدودیتی را پذیرفته و آزادی را در برابر قانون محدود کرده. دیگه حق نداره از هر خوردنی تناول کنه، در هر موردی به هر شکلی بخواهد اطفاء شهوت کنه، اعمال غریزه جنسی کنه. محدود باید باشه. رفتارش با دیگران باید به یک شکل خاصی باشه. به هر شکلی بخواهد با هر کسی رفتار کنه حق نداره. تو سر هر کسی بزنه، مال هر کسی را از چنگش در بیاره حق نداره. پس اساساً معنای وجود قانون یعنی ایجاد محدودیت و سلب آزادی در یک دایره مشخص. پس نمیتوان پذیرفت که قانونی وجود داشته باشه و هیچ گونه محدودیت برای هیچ انسانی به وجود نیاره. وقتی ما پذیرفتیم که قانون برای بشر ضرورت دارد، یعنی پذیرفته این که میباید آزادی انسان محدود بشه. خب چه اندازه باید محدود بشه؟ این بستگی داره به جهانبینی افراد و گروه هایی که میخوان درباره فلسفه حقوق نظر بدند. اگر جهانبینی مادی باشه، هدف از قانون تنها فراهم کردن رفاه اجتماعی باشه و یا نظم اجتماعی باشه، محدودیت کردن آزادی دیگران در حدی مشروع خواهد بود که برای آزادی اشخاص یا گروه‌های دیگری مضر باشد. تا مادامی که اصطکاکی بین آزادی‌های افراد به وجود نیاد که موجب اختلال نظم جامعه بشه و منافع و مصالح عمومی را به خطر بیندازه، باید آزادی‌های فردی محفوظ باشه و همچنین آزادی‌های گروهی. تنها چیزی که می‌تواند آزادی‌های افراد را محدود کنه اصطکاکی است که بین دو آزادی به وجود میاد. در ماورای این اصطکاکات هر کسی در زندگی خودش آزاد خواهد بود و قانون حق نداره که آزادی‌های افراد را در ماورای زمینه اصطکاک بین افراد یا گروه‌ها سلب کنه. این نتیجه طبیعی است که بر این بینش مبتنی میشه، البته در صورتی که این جهانبینی آزادی انسان را پذیرفته باشه. باز تکرار میکنم، اگر کسانی اساساً آزادی تکوینی برای انسان قائل نباشند، مثل بسیاری از مکتب‌های مادی، اونا حق ندارند که از آزادی قانونی سخن بگن. چه آزادی؟ انسانی که مجبور است در انتخاب راه خودش طبق جبر طبیعی و ارثی یا جبر تاریخی یا جبر اجتماعی یا هر جبر دیگری، این دیگه جا نداره به این که بگن باید آزاد باشید. آزادی ندارد تا محفوظ بماند از نظر قانون. اگر یک مکتب مادی در این حالی که بینش مادی داره آزادی هم برای انسان قائل باشه، اون وقت میتونه در زمینه مسائل قانونی اینطور اظهار نظر کنه که قوانین باید تا حدی محدودیت ایجاد کنند که مزاحم آزادی دیگران باشه. مادامی که رفتار کسی ضرری به کسی دیگری نمیزنه، آزادی از دیگری سلب نمی‌کنه، اون رفتار باید مشروع باشه. بنابراین هر کسی در زندگی شخصی خودش کاملا آزاد. تا اونجا که برخوردی با دیگران نداره و سلب آزادی از دیگران نمی‌کنه، هر کار دلش بخواد حق داره هر جور رفتاری خواه به نفع خودش باشه خواه به ضررش انجام بده. آزاد دیگه به دیگران ربطی نداره. حتی خودکشی یک امر مشروعی است. هر کسی اختیار خودشو داره، میخواد خودکشی کنه. در داخل خانواده خودش هر گونه رفتاری که موجب سلب آزادی از دیگران نباشه با توافق اونها انجام بگیره، آزاد است، چون اونها آزادانه این را پذیرفتن. هر گونه رابطه ای بین مرد و زن، بین خواهر و برادر، بین پدر و فرزند یا مادر و فرزند، مورد توافق طرف این باشه اشکالی نخواهد داشت، چون سلب آزادی از کسی نمی کنه. در مسائل اجتماعی هم همینطوره. اگر افرادی با میل و اراده خودشون راهی را انتخاب کردن، این راه قانونی خواهد بود. و امروز در کشورهای دنیا ما شاهد هستیم که بسیاری از مسائل که از واضح‌ترین مفاسد به شمار می‌رفته امروز قانونی شده و حتی به عنوان پرچمداران آزادی و دموکراسی در عالم افتخار هم می‌کنند که ما این قوانین را آزادانه وضع کردیم و هیچ شرم هم نمی‌کنند که خلاف مسائل اخلاقی هست، خلاف مصالح انسانی هست، اینها براشون مطرح نیست. خب مردم خواستند قانونی وضع کردند، دلخواه خودشون، روابط مرد با مرد، زن با زن، چیزهای دیگری از این قبیل اینها در بسیاری از کشورها قانونا آزاد شده و این مسیر طبیعی چنین بینشی است. وقتی این بینش بر این اساس استوار است که هر فردی در دایره زندگی خودش مادامی که موجب سلب آزادی دیگران نشه قانونا آزاد است، این نتایج را خواهد داد. البته در یه جاهایی یه استکاکاتی پیش میاد که مثلا اگر اکثریت جامعه چیزی را خواستن و اقلیتی نخواستن اون قانون باید چگونه باشه؟ اونم راه حلش براشون آماده است بر اساس دموکراسی، دموکراسی که فعلا رایج است، چون اکثریت طالب چیزی هستند اون رأیشون حاکم خواهد بود بر اقلیت، دیگران هم موافق نباشن نباشه. حالا اکثریت عموم مردم یا اکثریت نمایندگانشون به حسب قوانین کشورهای مختلفی که در دنیا هست و معمولا اکثریت نمایندگان ملت ملاک، نمایندگانی که با همون شیوه هایی که میدونیم برگزیده میشند، با چه تبلیغاتی و با چه تمهیداتی. به هر حال این چیزیست که در دنیا رایجه و لازمه طبیعی این بینش و این جهان بینیست. اما نظر اسلام در این باره، این نظر هم ناشی از جهان بینی خاص الهی است که به طور کامل در اسلام مورد توجه و بارها به اصول این جهان بینی اشاره شده که انسان اولا آفریده خداست، تمام هستیش از آن اوست، در برابر او چیزی را مالک نیست. بنابراین اساساً این مطلب که انسان در دایره وجودی خودش قانوناً آزاد باشد و هر کاری دلش میخواد انجام بده، این از اول مطرح نمیشه. برای اینکه وقتی انسان پذیرفت که بنده هست و چیزی از خودش نداره، پس چگونه میخواد در چیزی که مال خودش هست تصرف کنه؟ در برابر خدا چیزی مال خودش نیست. بله نسبت به دیگران ممکن است بگیم مالک این هست اعتباراً و دیگری مالک او نیست، اما همه در مقابل خدا دیگه مالکیتی ندارن، خودشون و همه هستیشون و همه متعلقاتشون مال خداست. وقتی خود وجود ما مال خدا باشه دیگه نوبت به متعلقاتش نمیرسه که مال ما باشه. پس بینش الهی اقتضا می کند که در مقام قانون از اول ما اراده خدا را ببینیم چیه، او به ما چه دستور می دید. به اندازه ای که او به ما تجوید می کند در خودمون و در متعلقاتمون تصرف کنیم. خدا به ما اجازه نمی ده که حتی در زندگی شخصی خودمون کاری بکنیم که موجب بدبختی دنیا و آخرتمون بشه. قانوناً ممنوع است اضراری که موجب بدبختی دنیا بشه یا موجب بدبختی آخرت بشه ولو در دایره زندگی شخصی ماست و ارتباطی هم با دیگران نداره، باز هم ممنوعه. بنابراین ما حق نداریم اموالمون رو در دریا بریزیم یا بسوزانیم، این اسراف است، خدا اجازه نمیده. ولو مال شخصی ماست، از دسترنج خودمون، از کد یمین و عرق جبین خودمون هم به دست آوردیم، ولی حق نداریم اونو نابود کنیم. ولی در بینش دموکراتیک چنین چیزی جایزه، خب مال خودش اختیار شده. ما در رابطه با خودمون حق نداریم هر چیزی را بخوریم، هر چیزی را بپوشیم، هر کاری را میخوایم با خودمون انجام بدیم، بلکه باید این تصرفات در وجود خودمون به گونه ای انجام بگیره که زمینه تکامل ما را نابود نکنه، بنابراین در درجه اول خودکشی ممنوعه، یک گناه بسیار بزرگ. نمیتونیم بگیم جان خودم مال خودمه، دلم نمیخواد زنده باشم. نه، جان تو مال تو نیست، مال خداست. بدن من مال خودمه، میخوام چشمام بزنم کور کنم. نه، چشم را خدا به تو داده، امانتیست، حق نداری نابود کنی. میخوام دست خودم را ببرم، پای خودم را میخوام بشکنم، حق نداری. دست و پا نعمتهاییست از خدا، امانتیست در دست تو، به اندازه ای که او اجازه داره حق داری تصرف کنی. در ماورای اون چه مالک اونها اجازه داده حق نداری تصرف کنی. چرا تد به اشیاء و متعلقات بیرون از خود ما، هرچند اموالی باشه که با زحمت فراهم کردیم و یا نعمتهایی باشه که حیادت کردیم، اونها را به چنگ آوردیم، اگر اونها را مجوز برای تملیک یا تصرف بدانیم. به هر حال پس اساس بر این است که ما باید هر گونه حرکتی انجام میدیم تابع اراده خدا باشه، قانونه. بله، خدای متعال بسیاری از چیزها را حلال کرده، یعنی اجازه تصرف ده. مباح کرده، گفته در اینها هرچی میخواید تصرف کنید، البته در چارچوبه قوانینی که وضع فرمود. کلوا من طیبات ما رزقناکم، این نعمتهای پاکی که در اختیار شما قرار دادیم از اینها تناول کنید، استفاده کنید. چون او اجازه داده ما مجاز خواهیم بود، وگرنه نعمتها مال خداست، ما حق نداریم در مال دیگری بدون اجازه او تصرف کنیم. پس این دو بینش دو اثر مختلف را در مسئله حقوق به بار میاریم و نتیجه طبیعی هر کدام هم اثر خاصی است که برایش مترتب میشه. نتیجه اون جهان بینی آزادی مطلق انسان است، مادامی که استکاک با آزادی دیگران نداشته باشه، و نتیجه این جهان بینی محدودیت قانونی انسان است، مادامی که مالک مطلق اجازه به ما بده. در روابط اجتماعی باز همین مسئله مطرح است. در بینش قبلی دو نفر حق داشتند با توافق هم هر جور دلشون میخواد با هم رفتار کنن، موجب سلب آزادی از دیگری نمیشد، چون با آزادی خودشون این روش را انتخاب کرده بوده. ولی در اسلام چنین چیزی نیست. روابط دو انسان یعنی دو بنده خدا که هیچ کدام مالک خودشون هم نیستن، چه رسه به چیزهای دیگه. روابطشون با هم دیگه هم باید به صورتی باشه که خدا اجازه میده. بنابراین باز اصل در اینجا این است که قانون خدا رعایت بشه. اگر خدا یک نوع روابطی را تجویز فرمود، به واسطه تجویز او برای ما جایز میشه، وگرنه ما حق نداریم که با مخلوقات خدا، با انسانهای دیگه یا حتی حیوانات یا حتی درختها و یا حتی زمین خدا اونجوری که دلمون میخواد تصرف کنیم. اینا همه مال خداست. ما حتی در برابر حیوانات هم مسئولیت داریم، در برابر درختانی هم که خدا آفریده مسئولیت داریم، در مقابل زمینی هم که خدا آفریده مسئولیت داریم. ما حق نداریم که آبادی های زمین را ویران کنیم، درخت ها را بخشکانیم و بسوزانیم، حیوانات را بی جهت بکشیم و نابود کنیم. اینا مال خداست، به ما ربطی نداره. چرا خب به انسان های دیگه که موجودات شریفتری هستن، اونها مخلوق خدا هستن، اختیارشون با خداست. اگر خدا اجازه داد در هر شکلی، در هر قالبی، در هر محدوده ای ما میتونیم از دیگران بهره‌مند بشیم. البته خدا همه انسانها را برای بهره‌مندی یکدیگر آفریده، همه نعمتند برای هم، و او اجازه فرمودید که این بهره‌مندی را در یک قالب صحیح و قالب عادلانه‌ای انجام بدید. لیتخذ بعضکم بعضا سخریا، میتونید شما از همدیگه استفاده های مشروعی ببرید. علت این که انسان ها دارای استعدادهای گوناگون آفریده شدن، شرایط مختلفی در افراد و زندگی افراد وجود داره که ویژگی هایی را در فردی یا در جنسی یا در قشری به وجود میاره، همینه که باید همه افراد از همدیگه بهره‌مند بشن. پس انتفاع از انسانهای دیگه، بهره‌مند شدن از انسانهای دیگه، یک حق مشروعی است که خدا برای ما قرار داده، البته در یک محدوده خاصی که باز خود او تعیین فرموده. از سوی دیگه اون بینش مادی اقتضا میکنه که هر انسانی بدون اینکه مسئولیتی در برابر انسان‌های دیگری داشته باشه، بخواهد زنده بماند، به هر شیوهی که میخواد زندگی کند و هیچ کس حق نداره که زندگی انسان دیگری را سلب کنه و یا اینکه محدودیتی در زندگی او به وجود بیاره. اما از نظر بینش اسلامی باز چنین چیزی نیست. خدا حق دارد به بنده اجازه بدهد که حیات انسان دیگری را یا حیوانی را سلب کنه. مال اوست، بنده اوست. کسی در مقابل خدا مالک خودش و حیات او نیست، حیات خودش نیست. اگر خدا امر فرمود که انسانی را باید بکشی، باید کشت و این حق خداست، چون انسان ها مال او هستند. بنابراین ما چنین اصلی نداریم که هیچ انسانی حق ندارد در هیچ شرایطی حیات انسان دیگری را سلب کند. مجازات های ما در اسلام داریم که به صورت اعدام به شکل های مختلف انجام می گیره. مجازاتی است تعیین شده، حاکم شرع اسلام، مجری قانون حق دارد حیات یک انسانی را خاتمه بده به واسطه گناهی که مرتکب شد. همچنان که خدا حق داره که خودش عذابی نازل کنه و کسی را از بین بده. خدا حق دارد به گروهی از انسانها دستور بده که با انسانهای دیگری بجنگند و اونها را نابود کنند. البته امر خدا گزاف نیست، بر اساس مصالح و مفاسد است، بر اساس حکمت است. ولی چنین اصلی وجود نداره که هیچ انسانی نباید متعرض حیات دیگری بشه. خدا انسان را آفریده برای اینکه در مسیر تکامل قدم برداره تا اینکه او را بپرسته و به نتایج پرستش که سعادت ابدی هست نائل بشه. اگر کسانی سد راه پرستش خدا شدند، مانع شدند از اینکه انسانهای دیگه در این مسیر صحیح قدم بردارند، به شیوه های مختلفی که از طرف خدا تعیین شده بایست با اونها مبارزه کرد. جهاد ابتدایی که در اسلام هست، ابتدا باید اونها را راهنمایی کرد، دعوت کرد، حجت را برشون تمام کرد. اگر نپذیرفتن، جامعه اسلامی به دستور رهبر اسلامی و حاکم اسلامی حق داره که با اون جامعه بجنگه. پس روابط بین المللی هم بر اساس دموکراسی به معنایی که در غرب هست در اسلام مطرح نیست. همه بنده خدا هستند و همه باید تابع او باشند. اگر او به یک انسانی یا به جامعه ای امر کرد که با انسان دیگری یا با جامعه دیگری بجنگد، این مطلب حق است و میبایست انجام بشه، سلیقه عمومی مردم بپسنده یا نپسنده، دموکراسی با این موافق باشه یا نباشه. اسلام همین. پس اصل اراده خداست نه اراده انسان ها، چه در زندگی فردی، چه در خانوادگی، چه در زندگی اجتماعی درون یک جامعه و چه در روابط بین المللی و زندگی جامعه ها با هم دیگه. همه جا اصل اراده خداست، چون او مالک همه هست و قانونا حق دارد که هرچه را بخواهد دستور بده، منتها ما میدانیم از خارج که خدا حکیم است و امر گزاف و بیهوده نمی کنه. این یک نقطه اصلی است که میبایست ما در فلسفه حقوق اسلامی بهش توجه داشته باشیم.